أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. مطالبي که در ضمن این بخش از آیات نورانی مونده است، یکی این است که ذات اقدس اله در بین این انبیای اعظم نام بارک یونس سلام الله علیه را برد، فرمود به اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین. بعد در پایان که جمع بردی فرمود که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. لازمش آن است که سنت و سیرت همه انبیای گذشته را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتضا کند، حتی سیره یونس را، با اینکه یونس سلام الله علیه کاری کرده است که ذات اقدس اله پیغمبر را از اون کار باز داشت. پاسخش این است که هم تخصصا خارج است این جریان، هم تخصیصا. اما تخصصا خارج است برای اینکه آیه ناظر به اون کمالات و معارفی است که ذات اقدس اله و انبیاء گذشته داده است. اگر یک جایی یک نقصی که به ترک اولا برمیگردد در باری که از انبیاء علیهم السلام نقل شده باشد، این مشمول اولئک الذین هدى الله نخواهد بود. برای اینکه هر نقصی ولو ترک اولا، این مربوط به خود شخص است، از ناحیه خدا نیست، پس تخصصا خارج است. بر فرض چنین اطلاقی داشته باشد، حتی اون سنت را هم شامل شده باشد، اون چی که از این اطلاق میکاهد تقییدش میکند یا از این عموم میکاهد تخصیصش میزند، همون آیات سوره مبارکه قلم هست که فرمود آیه 48 و 49 سوره قلم، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. که در اینجا دو مطلب را ذکر می‌فرماید، یکی اینکه در تحمل شدائد صابر و بردبار باش، و دیگر اینکه نظیر یونس سلام الله علیه نباش. برای اینکه ثابت بشود یونس سلام الله علیه از لحاظ مقام شامخ نبوت و رسالت کمبودی نداشت، از اون نصاب رسالت کسری نداشت، فرمود لولا ان تدارکه و نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نعمت الهی شامل حال او نبود، او در خور نکوهش بود. و منظور از این نعمت هم چون مطلق است، نعمت ولایت است. یعنی اگر او ولی خدا نبود، ممکن بود که نکوهش دامنگیر او بشود، ولی چون ولی اله است نبذ بالعراء و هو غیر مذموم، مذموم نیست. بنابراین این که فرمود و اسماعیل و یسع و یونس، بعد در پایان فرمود به هداه مقتده، این جریان فرار کردن یونس سلام الله علیه خارج از این بحث عام اقتداست. حالا یا خروجش به نحو تخصص است که بچه اول بود، یا به نحو تخصیص که بچه دوم است. مطلب بعدی آن است که در جریان ذریه، همونطوری که ملاحظه فرمودید، فرقی بین فرزندان دختری و پسری نیست. یعنی اگر کسی به پیغمبر و اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام ارتباط داشته باشد، چه از راه پدر و مادر، چه از راه پدر، چه از راه مادر، هر سه فرضش یکسان است. یعنی فرزند ابوینی، فرزند ابی، فرزند امی، همه فرزندان پیغمبر از در کمالات روحی. اگر تقرب هست هر سه یکسان دارند، و اگر بهره ای از شفاعت است همه بهره مندند. البته اون ابوینی مقدم بر ابی است و ابی هم مقدم بر امی است، ولی اصل ارتباط محفوظ. لکن در مسئله حکم فقهی گرفتن زکات یا گرفتن خمس، در این دو تا مسئله اختلاف بود که گذشت. در جریان طمس و حیض هم همین طور است، منتها در جریان طمس و حیض که گفتن سن یأس 50 سال است اگر غیر سید باشند و 60 سال است اگر سید باشند، اونجا معیار هاشمی بودن نیست، معیار قرشی بودن است که وسیع تر از هاشمی است. مسئله یأس مال قرشیت است، اختصاصی به هاشمیت ندارد که از او وسیع تر است. هر هاشمی قرشی است، ولی هر قرشی هاشمی نیست.
و در جریان سن یأس هم گفتن اگر زنی به نظر ابن کنانه مرتبط بود سن یأس 60 سال است. حالا اونها همه منقرض شدن، فقط این خاندان هاشم مونده است، حساب دیگری، وگرنه در صدر اسلام که اون قبیله ها بودن معیار ارتباط به نظر ابن کنانه بود، معیار قرشیت بود، نه معیار هاشمی بودن. هر هاشمی قرشی است، اما هر قرشی هاشمی نیست. و گذشته از این، همونطوری که به قرشیت مرتبط است، به نبتیه هم مرتبط است. قبیله نبتیه گروهی بودن که در سواد عراق زندگی میکردن در زمان صدور روایات، بیابونهای عراق به سر میبردن که فعلا ظاهرا اونها هم منقرضن، اونها دیگه قرشی نبودن. این معلوم میشود که حکم مزاج و حکم اقلیمی است. اونا که در اون منطقه های گرم سیر به سر می بردن ممکن بود تا سن 60 سالگی هم مادر بشون. از اینجا ممکن است که مسئله سن بلوغ و امثال ذلک فرق بکند. کسانی که در منطقه گرم سیر به سر می برن با سرد سیر فرق میکند، منطقه استوایی و قطبی فرق میکند. برای اینکه اون وجهی که می گفتن سادات برکتی داشته باشند و اینها ولود باشند و عقیم نباشند تا اون 10 سال هم تفاوت هست، البته برکت معنوی را به همراه دارد، از این جهت اینها کوثر خواهند بود. ولی اگر قبیله نبتیه نظیر قبیله قرشیه، اونها هم سن یأسشون تا 60 سال است، معلوم می شود که اون یه حکمت است نه علت. علت هم اون خصوصیت های مزاجی است. و در سادات حکمتش البته این است که اینها فرزندانشون بیشتر باشد، سن ولود بودن اینها بیشتر باشد و مانند آن. به هر تقدیر در مسئله یأس که گفتن اگر قرشی بود سن یأسش 60 سال است و اگر غیر قرشی بود 50 سال، اونجا هم چون قبیله معیار است نه سخن از ابن و بنت، نظیر ارث نیست، نظیر حرمت نکاح نیست، نظیر محرمیت نیست که روی عناوین ولد و ابن و بنت و امثال ذلک رفته است، بلکه نظیر خمس است که روی قبیله رفته. اگر خمسگیری یا محرومیت از زکات روی ابن و بنت و ولد و امثال ذلک بود، فرقی نبود بین اینکه کسی از طرف مادر سید باشد یا از طرف پدر یا پدر و مادر هر دو، بین این سه گروه فرقی نبود. ولی چون معیار حرمت زکات و جواز اخذ خمس هاشمی بودن است، ارتباط با این قبیله است، ارتباط با این قبیله از دو راه است، یا انسان ابوینی به یک قبیله مرتبط است یا ابی، و کسی که از طرف مادر به یک قبیله ارتباط داشته باشد او را اهل این قبیله نمی‌شمارند. در جریان قرشیت هم به شرح ایزن. نکته دیگر آن است که گرچه مثل مرحوم کاشف القتار رضوان الله علیه ایشون نقل می‌کند که بعضی ها قائل شدن که اگر کسی از طرف مادر قرشی بود اون هم میتواند سن یأس 60 سالگی باشد، ولی مختار خود ایشون و اونچه که معروف بین اصحاب است آن است که اگر زنی از طرف پدر و مادر قرشی بود یا از طرف خصوص پدر قرشی بود سن یأس 60 سال است. و اون نبتیه بودن هم تأیید میکند به اینکه کار منظور به قبیله است. حالا چون نبتیه اونها نه هاشمی هن نه قرشی هن، خارج از حدود بحث است. مطلب سوم آن است که وجود مبارک پیغمبر چه در قوس صعود چه در قوس نزول اکبر از همه ماسوای خودش است. نه تنها از افراد عادی اکمل و افضل است، بلکه از همه انبیا و مرسلین افضل است. در ذیل آیه مبارکه فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، چنین استظهار شده است که هر امتی یک شاهد و شهیدی دارد که اون پیغمبر و امام اون امت است. ولی وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم شهید شهدا است. او شهید بر انبیا و امم است، تنها شهید امت خاص خود نیست که اعمال امت خود را ببیند. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، این هؤلاء اشاره به امت خود پیغمبر نیست، اشاره است به همه ما سبب، یعنی هم به امم هم به انبیا. خب گذشته از این که در احادیث تینت و احادیث ذریه و زر و امثال و ذالک آمده است، اول کسی که گفت بلا وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بود، چه این که مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف امالی در اولین مجلس از مجالس کتاب شریف امالی اونجا دارد که وقتی جریان میثاق به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطرح شد، امیرالمؤمنین فرمود که من به نبوت پیغمبر ایمان آوردم، هنوز آدم خلقتش کامل نشده بود. خب این ها نشون میداد که چه در قوس نزول چه در قوس صعود افضل از دیگران، این سخنی در اون نیست. وقتی اینها چه در قوس صعود چه در قوس نزول افضل از دیگران بودن، معنای به هدا و مقتده چه خواهد شد؟ اقتدای به هدایت اونها با اکمل بودن پیغمبر سازگار نیست، برای اینکه پیغمبر هم هدایتی دارد، اونها هم هدایتی دارن، هدایت پیغمبر بالاتر از هدایت اونهاست. دیگه دلیل ندارد که پیغمبر به هدایت اونها اقتدا کند، همونطوری که پیغمبر به خود اونها اقتدا نمی کند به هدایت اونها هم اقتدا نمی کند، برای اینکه هدایت پیغمبر بالاتر از هدایت اونهاست. علم پیغمبر، دین پیغمبر، شریعت پیغمبر، کمالات پیغمبر، اون چرا که خدا به پیغمبر ما داد به اونها نداد، اون چرا که پیغمبر ما دریافت کرد اونها دریافت نکردن، اون چرا که پیغمبر ما آورد اونها نیاوردن. پس از هر جهت پیغمبر ما افضل است. اگر افضل است دیگه دلیلی ندارد که به افضل بگوین تو هدایت مفضوله را قدوه قرار بده. الان بحث در این نیست که پیغمبر به اونها اقتدا بکند، این بحث گذشت که آیه نمی فرماید به مقتده، بلکه فرماید به هداه مقتده. ولی اشکال در این است که پیغمبر نمی تواند به هدایت اونها اقتدا کند، بلکه خودش هدایت برتری دارد. پاسخ این سوال این است که هدایت مثل صراط مستقیم، مثل دین، مثل کتاب، گاهی به مبدا قابلی اسناد داده می شود، گاهی مبدا فاعلی. الان همین صراط مستقیم، گاهی می گویند این صراط انبیاست، صراط اولیاست، صراط موحدان و مؤمنان است، گاهی می گویند صراط الله است. وقتی به انبیا و اولیا و مؤمنین اسناد می دن، این اسناد صراط به سالک است. وقتی به الله اسناد می دن، اسناد صراط به قائد است. این راه را گاهی به رونده اسناد می دن، گاهی به سازنده اسناد می دن، گاهی به برنده اسناد می دن. در تلیه سوره مبارک ابراهیم فرمود الی صراط العزیز الحمید الله الذی کذا و کذا، این صراط الله است. خب اسناد راه به الله برای اینکه الله خالق راه است، قائد راه است، عامل به طی راه است، پایان راه است، به مناسبت. اما اسناد راه به مؤمنین و انبیا و اولیا برای اینکه نه سالکان این راه هم. وقتی در سوره هم گفته می شود اهدن از صراط المستقیم، صراط الذین، راه اینها، چون اینها روندگان این راهن، این راه به اونها اسناد پیدا میکنند. اگر نه این راه اینا نیست، صراط صراط الله هست، برای اینکه او خلق کرد، او دستور داد، او راه نمایی میکند، او پایان راه هست. پس صراط مال الله هست، همونطور که در تلیه سوره مبارک ابراهیم آمده. هدایت هم به شرح زن، گاهی هدایت به مهتدی اسناد داده می شود، میگن هدایت انبیا، هدایت اولیا، هدایت مؤمنین. گاهی به الله اسناد داده می شود، طوری که به مبدا فاعلی اسناد داده می شود، ان هدى الله هو الهدى. خب پس اگر گفته شد به هدایت اینها اقتدا بکن، مثل آن است که در سوره مبارکه حمد به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که قرائت کند، ما هم اینچنین قرائت میکنیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، از خدا میخواهیم راه انبیا و اولیا را به ما نشون بدهد. خب خود پیغمبر هم سوره حمد را در نماز میخوند، در غیر نماز میخوند، از خدا مسئلت میکرد، میگفت راه انبیا را من نشون بده، یعنی راهی که همسفران من انبیایند، وگرنه راه راه توست، تو خلق کردی، تو دستور دادی، پایان راه هم تو ختم می شود. مطلب دیگران است که اگر راه انبیای گذشته را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در طی می‌کند، معناش این نیست که هر اندازه اونها رفتن این می‌رود و بس. معناش این است که هر اندازه اونها رفتن این یقیناً می‌رود، اما آیا بیشتر می‌رود یا نه؟ ممکن است بیشتر برود. اثبات اون طریق افزون را آیات دیگر به عهده دارد. مثلا در جریان نازل شدن کتاب در چند جا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که ما به این 5 نفر شریعت قرا دادیم، کتاب دادیم، به نوح، به ابراهیم، به موسی، به عیسی و به تو. معناش این نیست که هرچه اونها آوردن تو آوردی ولا غیر. معناش آن است که هرچه اونها آوردن تو آوردی، اما طبق ادله منفصل دیگر تو چیزی آوردی که اونها نیاوردن. در آیه 13 سوره مبارکه شورا همون شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا که شیخ الانبیاس در بخش اولوالعزم و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. خب اسم این 5 پیامبر را که انبیای اولوالعزمن و صاحب کتاب و شریعتن میبرد، این معناش آن است که هر چه در صحف و کتب انبیای گذشته است در قرآن تو هست. هر چه اون انبیای گذشته دارن تو داری، هر فیضی که به اونها دادم به تو دادم. اما معناش هست نیست که چیزی که به اونها دادم به تو دادم ولا غیر، بلکه وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از اینکه خودش و کتابش مصدق کتب انبیای پیشین است، کتاب او مهیمن بر کتاب انبیای پیشین هم خواهد بود. اصل مصدق بودن را در سوره مبارکه آل عمران به مانند اون بیان فرمود که این کتابی است که ما به انبیای قبل دادیم، به تو هم دادیم، کتاب تو مصدقا لما بین یدیهم. اما در بخش دیگر فرمود به مهیمنا علی. این مصدق هم وصف خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم وصف کتاب او. در قرآن آمده که همین این قرآن مصدق کتب انبیای قبل است، هم توی پیغمبر مصدق انبیای گذشته است. اما باز در قرآن کریم آمده است که این کتاب الهی مهیمن بر کتب انبیا گذشته است. او هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطه دارد، نظر دارد. چیزی را که اونها نگفتن این گفته است، چیزی را که اونها گفتن این تکمیل کرده است. خب هر پیامبر به اندازه کتاب او به قرب الهی بار می آورد. و اگر قرآن مهیمن بر کتب انبیا گذشته است، پس وجود مبارک پیغمبر اسلام هم مهیمن بر انبیا گذشته است. دین او هم مهیمن بر ادیان است، گرچه دین اندالله اسلام است یکیست ولا غیر. شریعت او مهیمن بر شرایع گذشته است. منهج او به منهاج او مهیمن بر مناهج گذشته است و مانند اون. بنابراین این فبه هداه و مقتده لسان نفی ندارد که هرچه اونها گفتن تو بگو، هرچه اونها نگفتنم تو نگو، بلکه فقط لسان اثبات دارد. هر راهی را که من به اونها نشون دادم تو همون راه را طی کن، اما یه چیزای اضافی که تتمیم راه است نظیر دنافت دلافکان و قاب قوسین و ادنا بهره تو شده است که بهره اونها نمیشود. مطلب دیگران است که ممکن است کسی بگوید فرقی بین به مقتده و به هداه و مقتده نیست. برای اینکه اگر بفرماید به مقتده یعنی به این اشخاص اقتدا بکن، اگر بفرماید به هداه و مقتده یعنی به کمالات اون اشخاص اقتدا بکن. وقتی هم که انسان به انبیا و اولیا اقتدا میکند به کمال اونا اقتدا میکند. اگر مثلا زید به امر که عالم و عادل است اقتدا کرد، در حقیقت به علم و عدل اقتدا کرد. چه ما بگوییم زید به امر اقتدا کرد، چه بگوییم زید به علم و عدل امر و کمال امر اقتدا کرد، یکیست. پس بنابراین فرق بین به مقتده و به هداه و مقتده نیست. اینم یه سؤال. خب پاسخ این سؤال این است که یه وقت از زید به امری که عادل و عالم است اقتدا میکند. یه وقت است که میگوییم زید به کمالی که خدا به امر داد اقتدا میکنه. اگر زید مقلد امر باشد، راه تشخیص کمال را از راه امر باید بفهمد. نمیداند چی کمال است که منتظر است ببیند که امر چی گفته است، چه نوشته است، چه کار کرده است. گفتار او، رفتار او، نوشتار او ثابت می کند که چی کمال است. بعد زید هم اینها را درک می کند و به دنبال حرکت. ولی اگر زید خود همتای امر بود یا اعلم از امر بود، این خودش تشخیص میده چی علم است و چی عدل. در هر دو حال زید هدایت و کمال را قدوه قرار میدهد، ولی یه وقت است که خود تشخیص نمیدهد که چی کمال است، باید از راه امر بفهمد. این محصول آن است که اگر گفته بود به مقتده، مثل این که ما الان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتدا میکنیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما نمیدونیم چی حق است چی باطل، چی خیر است چی شر، چی زشت است چی زیبا. هر چی ایشون امر کردن از طرف خدا نهی کردن، میفهمیم حق است و خیر است و حسن و انجام میدیم. نهی کردن میفهمیم باطل است و قبیح است و ناپسند، ترک میکنیم. ما میشیم مقتدی به رعیت، اون میشه مقتدا به امام. و اما اگر چون چه خود پیغمبر بخواهد راهی را که انبیای گذشته رفتن برود، این دیگه در تشخیص همتای اونهاست بلکه بالاتر. پس خیلی فرق است بین این که بگوییم به مقتده یا بگوییم به هداه و مقتده. دو تا مجتهد که همتای همان یا دومی افضل از اولی و اعلم از اولی است، اولی به دومی اقتدا نمی کند، دومی به اولی اقتدا نمی کند، هیچ کدوم اقتدا نمی کند. برای اینکه این دومی یا همتای اولی است یا اعلم از او، به مرجعیت و اجتهاد اقتدا می کند نه به او. اما مقلدین اون اولی به او اقتدا می کند، نمی دونن چی حلال است چی حرام، چی پاک است چی آلوده، چی واجب است چی غیر واجب، به او اقتدا می کند. گرچه محور اقتدا کمالات علمی و عملی است، اما راه تشخیص فرق میکند. کی بفهمد؟ در صورتی که بفرماید به مقتده، لازمش آن است که تو نمیدانی کمال را اونها برای تو تشریح میکنن، بعد به دنبال کمال حرکت میکنی. ولی اگر بفرماید فبه هداه و مقتده، یعنی کمالی را که من به اونها دادم به تو هم دادم. تو به هدایت مشترکی که همه روندید و من راه برم، بون هدایت داری اقتدا میکنید. پس بنابراین خیلی فرق است بین به مقتده و به هداه مقتده. همراهان زیادی دارید، مثل اهدن از صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. خدا همین دلگرمی است. در بسیاری از آیات فرمود بین که وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی. یعنی تو تنها نیستی، نگاه کن خیلی قبل از تو این راه را رفتن، متذکر باش. فقط یه جاست که میفرماید ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش. وقتی دادن بفهمد همراهانی فراوانی دارد، خب دلگرمتر است. مثل این که ما در نمازم بگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، این همه نعمت را به اینها دادی، حسن اولئک رفیقا که در سوره نساء گذشت، من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. ما اکرد نماز به خدا عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم رو تو سوره نساء مشخص فرمود که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خب چه بهتر که انسان تکروی نکند، بیاد خدای راهی که رفقای خوب در او هستن اون راه رو من بده، این نعمتی است. مطلب پایانی این بحث آن است که فرمود که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. نبوت که مقام شامخ از مشخص است، درباره حکم هم بحث شد، اما درباره کتاب، درباره کتاب ضمن آیه 213 سوره مبارکه بقره مفصل بحث شد که درباره انبیا فرمود که انزل معهون کتاب الحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اصلا کتاب برای حل اختلاف است، قسمت مهم، هدف کتاب برای حل اختلافهای علمی و عملی است. در اونجا ظاهرا اشاره شد که کتاب در قرآن کریم مصادیق فراوانی دارد. یه بحثی به طورت جامع در قالب موارد مطرح می شود که اون مقدمه بحث است. در کنار اون مقدمه اصل بحث بازگو می شود. اون مقدمه این است که آیا این الفاظ برای ارواح معانی بس شده است یا این الفاظ برای همون معانی متجسد و مادی و امثال ذلک بس شد، استعمال این الفاظ در معانی معنوی مجاز است. مثلا نور، مصباح، قلم، میزان، این گونه از امور که در قرآن هست. بشر اولی که می گفت نور، بالاخره یا نور شم بود یا نور شمس بود، یه نور حسی بود. اما علم را بگیم نور است، عدل را بگیم نور است، این مجاز است. یعنی کلمه نور برای همون چیزی که ظاهر به ذات و مظهر غیر است در سطح طبیعت و ماده، حقیقتش همان است بلا غیر، اطلاقش در علم و عدل و امثال ذلک مجاز است. یا نه، این الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است. نور یعنی چیزی که روشن است و روشن می کند، خواه روشنی ظاهری خواه روشنی باطنی. اگر دومی باشد، یعنی مبنای دوم باشد، استعمال کلمه نور در دین، در علم، در عدل، در عقل، این حقیقت است. و اگر هم معنی اولی باشد، استعمال نور در العلم و نورون یا الایمان و نورون، این میشه مجاز. مصباح هم این چین است، میزان هم این چین است، قلم هم این چین است. این که ذات اقدس الهی میفهمد می که ما میزان داریم، ترازو داریم، در قیامت اعمال رو میسنجیم، وزن داریم، این میزان و امثال ذلک برای بشر اولی وضع شده بود، برای همین کشیدن کالاهای مادی، نانشون، گوشتشون، امثال ذلک را وضع میکردن. اما اگه آدم بخواهد مثلا نماز را بسنجد، دین را بسنجد، اون که با سنگ و ترازوی مادی نمیسنجد، والوزن یوم عزد الحق، با حق میسنجد، آیا کلمه وزن، کلمه میزان، موزون، این گونه از کلمات را اگر ما درباره عبادات و عقاید و اخلاق به کار ببریم مجاز است یا حقیقت؟ اگه گفتیم این الفاظ برای همون معانی حسی و مادی وضع شد، اونگاه توسعاً و عنایتاً و مجازاً این الفاظ را درباره معارف اعتقادی، اخلاقی و فکری به کار ببریم. اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شده باشد، دیگه اطلاق این الفاظ بر اون مصادیق مجرد حقیقت است. اختلاف اون مجرد و مادی در مصداق است نه در مفهوم. بالاخره شمس خودش روشن است، جای دیگر را هم روشن میکند و مانند اون. علم هم خودش روشن است، دلها را روشن میکند. مصداق روشنی فرق میکند نه مفهوم روشنی. مصباح هم این چین است، قلم هم این چین است. حالا قلم زمان گذشته نی به مانند اون بود، بالاخره یه جرم مادی بود. الان مصداق او عوض شده است، به صورت خودکار و خودنویس و امثال ذلک در آمده. همه اینها البته قلمه، اینا مجاز نیست. ولی آیا اگر فرشته‌ای چیزی را در یه لوح مجردی ثبت کند، آیا او مجرد را ما بگیم لوح است مجاز است؟ آیا ابزار تثبیت فرشته را بگویم قلم مجاز است؟ اگر خود لوح و قلم به عنوان دو تا فرشته در روایت اطلاق شدن، آیا مجاز است یا نه؟ هر چیزی که وسیله اثبات در شیء دیگر و تثبیت در شیء دیگر باشد، اون عامل تثبیت را میگن قلم، اون محفظه‌ای که در او ثابت میشود او را میگن لوح، خواه مادی باشد خواه مجرد. این رو همون دو مبناست که در سراسر آیات قرآن و روایات هم هست. اگر ما گفتیم این الفاظ برای همین معانی ظاهری وضع شد، باید اون روایاتی که دارد لوح و قلم دو تا فرشتن بر مجاز هم میشود، یا مثلا ائمه میزان و اعمالن باید بر مجاز هم میشود. ولی اگر گفتیم که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است، اختصاصی به مصادیق مادی ندارد، اطلاق این کلمات بر اون مصادیق مجرد هم حقیقت است. ظاهرا این دومی است و نه اولی. بله، مفهوم را دیده وست کرده، نه مصداق را. مصداق عبره بود برای یک مفهومی، حالا مصداق مادی را در نظر گره وسیله قرار داد برای نیل مفهوم. الان هرگز اون واضح اولی که قلم را یعنی قاف و لام و میم را وضع کرده بود، هرگز به ذهنش نمی رسید که قلم بر قلم خود نویسم اطلاق می شود. اون وقتی که سماور، سماور یعنی خودسوز، اون وقتی که سماور در آمده بود تقریبا 80 سال قبل، بعضیا به یکدیگر می گفتن آخر زمان شده، یه چیزی اختراع کردن که هم توش آب می ریزن هم آتش، باورشون نمی شود. الان جزء پیش با افتادترین صنایع است. خب مگر میشد که ابزار چای درست کردن را بر سماور اطلاق بکنن؟ غرض آن است که تفاوت مصداق را میپذیرن در مصادیق مادی را، اما تفاوت مصداق مجرد مادی را نمیپذیرن. لفظ برای اون مفهوم وضع میشود. مشاهده مصادیق مادی عبره است تا اون مفهوم به ذهن بیاید. اومد اون مفهوم دوتا مصداق دارد، یه مصداق مجرد دارد یه مصداق مادی. واقعا اگر ما گفتیم علم نور است مجاز نیست، اگر گفتیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه میزان الاعمال است مجاز نیست، حق وزن است مجاز نیست. لازم نیست انسان سنگ کیلو را بگوید وزن، اگر حق وزن بود و الوزن یوم اذن الحق، اینم حقیقت است. به هر تقدیر این که میبینید نوع مفسرین دو جور ذکر میکنن به استناد همین دوتا مبناست. کتاب هم از همین قبیل است. اگر کتاب برای این وضع شده باشد که انسان با قلم مادی رو کاغذ و امثال کاغذ، پوست و چوب و اینها چیزی بنگارد، بعد اطلاق کتاب بر کتاب مبین، بر ام الکتاب و مانند اون مجاز خواهد بود. اگر کتاب به این معنا باشد که چیزهایی که در او مسائلی اثبات شده است، خواه اون مسائل مادی باشد خواه نباشد، خواه اون ثابت کننده و اثبات کننده فرشته باشد خواه بشر، خواه اون مخزن و محفظه کاغذ و پوست و چوب و سنگ و امثال ذلک باشد یا نفوس خود انسانها و غروب فرشته ها، میشه کتاب. لذا کتاب که در قرآن موارد فراوانی دارد که یک نمونه کتابی است که همه حوادث در او ثبت است، کتابی که ذات اقدس اله به انبیاء خود داد اونم کتاب است، و کتابی که فرشتگان اعمال ما را در او ثبت میکنند اونم کتاب است. نفس انسانی هم که ونخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، بعد میگیم اقرا کتابک کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، که صحیفه نفس است اونم کتاب است. در این که کتاب مصادیق فراوانی دارد از در قرآن روایات سخنی نیست، اما سخن دلیل است که آیا اطلاق کتاب بر اینا حقیقت است یا مجاز. ظاهرا حقیقت است. والحمدلله رب العالمین.